باشم در عزیز خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از ظهر خوب و آرامی داشته باشید. خداوند یار و نگهدارشان.
مایع ظرفشویی بانو طلایی تمیزی و شفافیت رو برمغان میاره.
بانو، انتخاب کد بانو.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر. مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال. اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورکشی به سامانه 3075-75 به قید ورعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورکشی 30/10/1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
سرمایه گذاران موفق کاریزما دارند. راه حل‌های متنوع سرمایه گذاری و مدیریت دارایی. کاریزما، نخستین سبدگردان ایران.
بلیط هواپیما رو کجا بخریم؟
سفر مارکت.
کجا؟
سفر مارکت.
حالا چرا سفر مارکت؟
چون با سفر مارکت میتونی خیلی ساده همه ی قیمت‌های بازار رو یه جا ببینی و مقایسه کنی.
مگه داریم؟
بله، با سفر مارکت دیگه لازم نیست کلی بگردی و آخرش هم گرون بخری. بلیط هواپیما، سفر مارکت.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
وقتی ABC داری میتونی با خیالی راحت به زندگیت برسی. پودر ماشین ABC پلاس پلاس، حریف قدرتمند تمام لکه ها. با این فرمول هیچ لکه‌ای موندگار نیست. ABC، الفبای پاکیزگی.
با نام و یاد خدا. سلام، روزتون بخیر شنوندگان محترم رادیو ایران. من بتول نجفی به همراه همکارانم در بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران تا ساعت 22 همراه شماییم. گلریز وکیلی تهیه کننده و وحیده خلص صدا بردار. امیدوارم که بعد از ظهر جمعه خوبی رو سپری کنید. دعوت میکنم رویدادهای هفته رو بشنوید.
رویدادهای هفته.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، عصر جمعتون به خیر باشه. من سید حامد نجم‌الهدا به اتفاق همکارانم با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت رو با هم مرور کنیم. شماره پیامک برنامه 3900 در اختیار شماست. لطفاً تا پایان ما رو همراهی کنید. در ابتدا نگاه کوتاهی داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته. آقای رئیسی صبح پنجشنبه در 13th سفر استانی خودش به قم رفت. بازدید از مناطق مختلف قم، بررسی مسائل، مشکلات و چالش‌های استان قم و دیدار با نماینده‌های قشرهای مختلف مردم، شرکت در شورای اداری استان و همینطور مصاحبه با نمایندگان رسانه‌ها از برنامه‌های رئیس جمهور در این سفر. رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفت گرانی قیمت برخی از اقلام دارویی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و وزارت بهداشت و درمان با جدیت اونو پیگیری کنه. آقای رئیسی همینطور گفت تمام دستگاه‌ها به ویژه وزارت اقتصاد، سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی همچنان خودشونو به کاهش روند رشد نقدینگی متعهد بدونن و به تلاش در این زمینه ادامه بدن. رئیس قوه قضاییه به اهتمام قضات برای کاهش جمعیت زندانی‌ها و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس تأکید کرد. آقای محسنی اژه‌ای همینطور گفت مبارزه با فساد اداری حتی در سیستم قضایی جدیه. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت ملت ایران در حماسه نهم دی از آزمون نجات کشور از ناامنی و آشوب سربلند بیرون اومد و امروز آزمون اصلی پیش روی مسئولان حل مشکلات مردمه. آقای قالیباف همینطور با بیان اینکه شهید سلیمانی تا آخر مردمی موند و همراه مردم مجاهدت کرد گفت ایشون با مردم مظلوم از مظلومان دفاع کرد. دولت با هدف عادلانه شدن یارانه بنزین قصد داره با اجرای آزمایشی طرحی به حدود 40 میلیون از مردمی که صاحب خودرو نیستن و تا حالا از یارانه بنزین بی‌بهره بودن یارانه بده. آقای کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر در آستانه دومین سالگرد شهادت سپهبد سلیمانی گفت کیفرخواست مجازات بیش از 40 عامل و دستاندرکار ترور شهید سلیمانی به زودی به دادگستری تهران ارسال میشه. آقای بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداره. آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد که آزادسازی ارز ترجیحی برای بخش دارو نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت به هیچ وجه در دولت مطرح نیست و ارز 4200 تومانی دارو هرگز حذف نمیشه.
شاخص
دیروز مراسم بزرگداشت نهم دی با شعار یوم الله نهم دی تجلی وحدت و رمز عبور از فتنه در 800 شهر کشور با حضور حماسی مردم برگزار شد.
روز نه دی در حقیقت روز بصیرت است و تجدید میثاق با ولایت و رهبری است.
ما هستیم، پای کاریم و هر موقع هم هر موضوعی که پیش بیاد خیلی قوی تر از گذشته در تمامی سرما هست.
این حضور اینه میخواد ثابت کنه که همه مردم همچنان در صحنه هستن و از امام، آرمانهای امام و شهدا و همچنین آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع خواهند کرد.
نمیدونم از چی یاد بگیری تو این راه همیشه ثابت قدم من.
درباره بزرگداشت این مراسم گفتگو میکنم با آقای سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران و رئیس ستاد بزرگداشت مراسم نهم دی. آقای محمودی سلام و درود بر شما، خوش آمدین به برنامه رویدادهای هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو ایران عرض سلام و خدا قوت دارم.
خیلی متشکرم ازتون. آقای محمودی لطفاً برای ما و شنونده هامون از برنامه‌های دیروز بفرمایید و همینطور اهمیت پاسداشت نهم دی ماه.
همونطور که مستحضرید دیروز یوم الله نهم دی ماه بود، یکی از روزهای بزرگ و تعیین کننده و سرنوشت ساز در تاریخ انقلاب اسلامی که برای همیشه باید زنده بمانه و باید برای همیشه این روز رو متذکر بشیم و به عنوان یکی از ایام الله ازش یاد بکنیم و فراموش نکنیم که در سال 88 و فتنه سال 88 چه اتفاقاتی افتاد و نقش مردم و حضور مردم در برابر جریان فتنه در نه دی چه حماسه بزرگی رو خلق کرد. امسال هم توانستیم اجتماعاتی رو با رعایت دستورات بهداشتی داشته باشیم. الحمدلله دیروز در سراسر ایران اسلامی شهرها، بخشها، تجمعات و همایشها و محافل تبیینی برگزار شد که نقطه اوج رو در تهران میدان امام حسین علیه السلام مردم عزیز تهران مشاهده فرمودند و حضور با شکوهشون برای بار دیگر نشان داد که پای انقلاب ایستادن و از ارزش‌های انقلاب و ولایت فاصله نمی‌گیرند. خب نه دی پیامش پیام ولایت مداریه، پیام روشنگریه، پیام بصیرت افزاییه. خصوصا حالا امسال نه دی ما هم در این ایامی قرار گرفته که منسوب به حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت زهرا پرچم‌دار بصیرت افزایی و روشنگری بودند و ما وظیفه داریم. همون گونه که در فتنه 88 مردم عزیزمون اومدن و مقابل جریان فتنه ایستادن و نه دی رو خلق کردن، امروز هم هوشیار باشن، امروز هم بیدار باشن. بالاخره فتنه هیچ وقت بر علیه نظام اسلامی پایان نداره. تا انقلاب اسلامی بر اصول و مبانی خودش پا برجاست و تا زمانی که پیروی از ولایت و رهبری در این کشور وجود داره، دشمن هم دنبال فتنه فتنگیزی خواهد بود به شکل‌های مختلف. ما نهدی رو گرامی می‌داریم که بگیم امروز هم هوشیاریم، امروز هم ملت ما در برابر دشمن آگاهانه برخورد می‌کنه و اجازه نمیده که در برابر این خط مقدم جبهه انقلاب که ولایت هست و پرچمدار حرکت انقلاب که ولایت هست، اینها بخوان توطئه‌ای بکنن و به این پیوند امت و ولایت آسیب وارد بکنن. خب در کنار تجمع و همایش‌های تبیینی، بسیار کارهای تحلیلی و تولیدات فضای مجازی محتوایی در رسانه ملی، در فضای مجازی توسط سازمان‌ها، مجموعه‌های فرهنگی، تشکل‌های مردمی انجام شد که قطعاً شنوندگان عزیز از این محتواها استفاده کردند و امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بده این راه نورانی که راه پاسداشت ارزش‌های انقلاب هست و پیوند محکم و استوار امت با ولایت رو ادامه بدیم و انشالله همچنان توطئه های دشمن رو خونسا بکنیم و اجازه ندیم ذره ای به آرمان های انقلاب و ارزش های انقلاب خدشه وارد بیاد.
خیلی متشکرم از شما آقای سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران و رئیس ستاد بزرگداشت مراسم نهم دی، که در این گفتگو با من همراه بودید. باتون خداحافظی میکنم.
از جناب عالی و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از اینکه فرصت رو در اختیار حقیر گذاشتید. خداحافظ شما.
در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، ازتون دعوت میکنم که بخشی رو که همکارم آماده کرده رو بشنوید در رابطه با محبوبیت شخصیت سردار سلیمانی در دل مردم سایر کشورهای جهان.
گزارش هفته.
آنهایی که اخبار رسانه‌های جهان را مرور می‌کنند می‌دانند که سردار سلیمانی از هندوستان تا مدیترانه محبوب است. اما چرا؟
چون نگاه کنید همه پابرهنه‌ها را جمع کرد، از چپ قاره هند تا لب مدیترانه. شیعه سنی هم نکرد، مسیحی و مسلمان هم نکرد. هر کی که ظلم بهش می‌شد ازش دفاع کرد، هر کی هم حاضر می‌شد با ظلم به جنگ به کارش گرفت. این فرهنگ حاج قاسم رو موفقش کرد.
این صحبت‌های دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و از دوستان نزدیک سردار سلیمانی است. دو سال بعد از شهادت سردار، هشتک نحن قاسم در کشورهای عربی فراگیر شده است. اینجا در لبنان
شهید قاسم سلیمانی اسوه همیشه ماندگار مقاومت است. ادای احترام لبنان به حاج قاسم نشانه تداوم حرکت این کشور در مسیر ایشان است.
آیا اینجا در عراق مردم برای او احترام خاصی قائل هستند؟
نحن قاسم، ما همه قاسم هستیم. زیباترین توصیف برای بیان حال دل مردم منطقه از لبنان، سوریه، عراق، بحرین، یمن، افغانستان، ایران و سایر کشورها در این روزهاست.
بزرگداشت‌هایی برای قاسم سلیمانی در بسیار از کشورها هم برگزار شد. مثلا در تونس،
احیا شخصیات تونسیه و اجنبیه ذکر قاسم سلیمانی و رفیق دربه ابو مهدی المهندس في المركز الثقافي الايراني في العاصمه تونس.
شخصيات تونسيه واجنبيه اسست فعاليه احياء الذكرى.
یا اینجا در دمشق، خیلی ها او را خوب میشناسند.
احیاء لذكرى استشهاد القائد الفريق قاسم سليماني اقيم في العاصمه السوريه دمشق مهرجان.
شهید قاسم سليماني همواره نگاه‌های مردم منطقه را متوجه فلسطین و مقابله با اشغالگری می‌کرد و امروز هم یاد او با آرمان آزادی قدس شریف گره خورده و این باعث وحشت صهیونیست‌ها شده.
اما شاید جالب‌ترین خبری که این هفته منتشر شد، گفتگوی مادورو رئیس جمهور ونزوئلا است که در فروردین 1398 با سردار سلیمانی در خاک ونزوئلا حیات خلوت امریکا دیدار کرده بود. مادرو در این مصاحبه گفته:
"فرا فورتونا دی کونوسر ال مایور ژنرال سولیمانی. ال نوس ویزیتو انتره مارسو ابریل دل انیو 2019."
من از آشنایی با فرمانده سلیمانی بسیار خوشبخت شدم. او در بین ماه‌های مارس و آوریل سال 2019 به ونزوئلا آمد و با ما صحبت کرد. او انسانی بشاش و خوشبین در زندگی بود و من خدا را شکر می‌گویم که با او آشنا شدم. او مردی شجاع بود. آیا این جهانی است که برای بشریت در آینده می‌خواهیم؟ جهانی که ببینیم چگونه از کاخ سفید دستور ترور یکی از قهرمانان علیه تروریست صادر می‌شود؟
در درون کشور هم حالا نام سلیمانی با هنر آمیخته است. جشنواره تئاتر سردار آسمانی در کشور برگزار می شود.
استقبال بی‌نظیر هنرمندان خصوصا در حوزه هنرهای نمایشی از جشنواره سردار آسمانی است که قریب به 250 اثر در واقع به دبیرخانه جشنواره واصل شده.
اونچه از بازخورد دوره‌های گذشته جشنواره نوپای تئاتر سردار آسمانی استنباط می‌کنیم اینه که حضور، مشارکت و همراهی اعالی هنر نمایش کشور توانسته از یک جشنواره تئاتر یک گردهمایی ملی در ستایش مهربانی، مردمداری و دفاع از مظلوم بیافریند.
و یا جشنواره خاتم سلیمانی، جشنواره‌ای که شعرهای ایرانی و خارجی را دور هم جمع کرده است.
سرفراز است مثل ایرانم هر که شد همدم سلیمانی، هر که در پویش مسیرش شد پیرو به پرچم سلیمانی.
به ما آموختی جان بر کف ایثار بودن را، و از عشق دلانگیز وطن سرشار بودن را.
آنا برزینا رئیس بخش ادبیات دانشگاه روسیه، پروفسور اخلاقوان رئیس بخش ادبیات دانشگاه دهلی، آقای بهنام دهقانی مدیر بخش فارسی مجله پوستوری پرتغال، حضورشون به صورت دیتا و به اصطلاح مدیا هست.
اگرچه بعضی شبکه‌های اجتماعی همچنان قانون ظالمانه امریکا را در حذف تصاویر مربوط به سردار ادامه می‌دهد، اما حالا جستجوی هشتگ هیرو به معنی قهرمان به جای آن که ما را به شخصیت‌های خیالی داستان‌های غربی ببرد، به واقعیت میدان عمل میرساند. چهره نام قاسم سلیمانی حذف نشدنی است.
و حالا مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمون رو تقدیمتون میکنیم. دادگاه فدرال عراق روز سه‌شنبه نتایج انتخابات مجلس این کشور رو تایید کرد و به بحران‌های بعد از برگزاری انتخابات پایان داد. و خبر دیگه از عراق این که شیخ قیس الخزعلی دبیر کل جنبش اصحاب اهل الحق در عراق درباره حضور نظامی های اشغالگر آمریکایی توی عراق هشدار داد و گفت اگه نیروهای آمریکایی بر اساس شروط اعلام شده عقب نشینی نکنن، مقاومت حق پاسخ داره و ستاد هماهنگی مقاومت هم زمان پاسخ به اشغالگرا رو تعیین میکنه. قاضی دادگاه صلح در مسکو شرکت گوگل و فیسبوک رو به خاطر ناکامی سیستماتیک در حذف اطلاعات ممنوع شده در روسیه 98.4 میلیون دلار جریمه کرد. بنا به گزارش رسانه‌ها توی انگلیس، تاریخ مصرف اغلب واکسن‌های کرونا که به کشورهای آفریقایی اهدا شده رو به پایان بوده. نایب رئیس شورای اجرایی حزب الله گفت آمریکا همچنان در مسیر حل بحران در لبنان کارشکنی رو عمیق‌تر می‌کنه، درد و رنج مردم لبنان رو افزایش میده و از اون بهره برداری سیاسی و انتخاباتی می‌کنه. مصطفی البرقوسی دبیر کل جنبش ابتکار ملی فلسطین با تاکید بر وحدت ملی فلسطینی‌ها دیدار رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با مقامات رژیم صهیونیستی رو به شدت محکوم کرد. بعضی نهادهای اجتماعی توی انگلیس به دنبال افزایش بی سابقه بهای انرژی اعلام کردن مشکل سوخت توی این کشور الان به یه بحران ملی تبدیل شده. گزارش‌های منتشر شده در انگلیس نشون میده که با افزایش بهای انرژی در سال اخیر الان هر خانواده انگلیسی به طور متوسط سالانه 2000 پوند بابت مصرف انرژی میپردازه که چون این افزایشی هرگز سابقه نداشته. سخنگوی پارلمان لیبی گفت اظهارات سفیر انگلیس نقض قوانین بین المللی درباره روابط دیپلماتیک و همینطور نقض حاکمیت لیبی بوده، چرا که سفیر از موندن یا رفتن دولت صحبت کرد. از رئیس جمهوری آمریکا هم بشنوید که در میانه بحران کرونا و دست و پنجه نرم کردن مردم این کشور با بیماری کووید 19
بودجه نظامی 770 میلیارد دلاری موسوم به قانون مجوز دفاع ملی رو برای سال 2022 امضا کرد. علی القهوم عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت تشدید حملات ائتلاف متجاوز سعودی در مرحله کنونی به دستور آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت میگیره، اما صنعا در برابر تشدید حملات تجاوزگرانه دست بسته باقی نخواهد موند و پاسخ به این حملات قانونی و حتمیه.
انعکاس
در انعکاس این هفته اول به سراغ سوریه و جولان اشغالی رفتیم و بعد هم سری زدیم به روسیه و بحران گازی در اروپا. رسانه‌های رژیم صهیونیستی یک شنبه این هفته از تصمیم این رژیم در جلسه هفتگی خودش برای گسترش شهرک‌سازی در منطقه جولان اشغالی سوریه خبر دادند. در این جلسه تصویب طرح بزرگ شهرک‌سازی در جولان اشغالی و تامین بودجه به ارزش 1 میلیارد شکل که واحد پول اسرائیل با مشارکت تعدادی از وزارتخانه‌ها با هدف افزایش شهرک‌سازی در جولان اشغالی و جذب صهیونیست‌ها برای سکونت در آن بررسی شد. وزارت خارجه سوریه اما روز دوشنبه در بیانیه‌ای با محکوم کردن اقدامات تحریک‌آمیز صهیونیست‌ها در جولان اشغالی سوریه در پاسخ اعلام کرد:
جولان بخش جدایی ناپذیر خاک سوریه است. این اقدام رژیم صهیونیستی تنش خطرناک، بی سابقه و تجاوز هدفمندی است که به مرز جنایت جنگی میرسد. اگر حمایت دولت‌های آمریکا از 1981 از اسرائیل نبود، رفتار تحریک‌آمیز این رژیم به این نقطه نمی‌رسید. دولت‌هایی که کمترین ارزشی برای حقوق بین‌الملل قائل نیستند.
احمد ابوالقیت دبیر کل اتحادیه عرب هم در بیانیه ضمن محکوم کردن طرح غیرقانونی رژیم صهیونیستی برای توسعه شهرک‌سازی در جولان اشغالی سوریه گفت:
اشغالگری رژیم صهیونیستی در منطقه جولان و طرح‌های این رژیم برای افزایش شهرک‌سازی در این منطقه نقض قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی است.
دمشق با بیان اینکه در راستای بازگرداندن جولان به آغوش خودش تلاش میکنه گفت این مسئله رو از طریق حقوق بین‌الملل پیگیری میکنه و حقیه که با گذر زمان ساقط نمیشه، بلکه وظیفه قانونی حکومت سوریه است. درست 3 هفته پیش بود که سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای مبنی بر محکوم کردن و باطل بودن اقدامات رژیم صهیونیستی در جولان سوریه از این رژیم اشغالگر خواست که از اقداماتی که نقض قوانین بین‌المللی دست برداره و فوراً تصمیمات خودش رو لغو کنه. چند روز قبل از این قطعنامه هم سازمان ملل متحد قطعنامه دیگه ای رو تصویب کرده بود و از رژیم اشغالگر صهیونیستی خواسته بود به طور کامل از جولان اشغالی سوریه تا خط 4 ژوئن 1967 عقب نشینی کنه. اما انگار گوش شنوایی برای این قطعنامه ها وجود نداره و سازمان ملل و جامعه جهانی باید از تدابیر سختگیرانه تری برای عقب روندن متجاوزان استفاده کنه. حالا میریم به روسیه. تقاضای شدید گاز طبیعی در فصل زمستان و تشدید تدریجی تنش‌های ژئوپلیتیکی بین روسیه به عنوان عرضه کننده اصلی گاز طبیعی و کشورهای مصرف کننده باعث شده افزایش قیمت گاز طبیعی در انگلیس و اروپا رکورد تازه‌ای را ثبت کنه. هرچند پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد خط لوله گاز نورد استریم 2 آماده صادرات گاز، اما خبرگزاری اسپوتنیک در این باره گزارش داد:
مقام‌های روسیه خواستار آغاز صادرات گاز به اروپا از طریق خط لوله گاز نورد استریم 2 هستند که با ظرفیت انتقال سالانه 55 میلیارد متر مکعب گاز به آلمان احداث شده، اما برلین اعلام کرده که صدور مجوز برای اون تا تابستان سال آینده به طول می انجامه.
حالا و به دلیل همین عدم تفاهم ها، بهای گاز در بازارهای اروپایی در هفته گذشته به بیش از 2000 دلار برای 1000 متر مکعب رسید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این باره گفت:
اقدامات اتحادیه اروپا برای جلوگیری از بهره برداری از خط لوله گاز نورد استریم 2 غیر معقولان است. اقدامات کسانی که اجازه راه اندازی این شبکه انتقال گاز را نمی دهند تا امکان ورود گاز بیشتر به بازار اروپا و کاهش بهای آن فراهم شود نیز احمقانه به نظر می رسد. بهای گاز برای این کشورها به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. مخالفان نورد استریم 2 در اروپا در واقع به خود ضربه می‌زنند.
وزیر امور اقتصادی آلمان هم شنبه هفته گذشته هشدار داد:
خط لوله گاز نورد استریم 2 در صورت حمله مسکو به اوکراین با تبعات جدی مواجه خواهد شد.
منتقدان این پروژه گازی میگن این طرح وابستگی اروپا به گاز روسیه رو افزایش میده و اوکراین اون رو یک اسلحه ژئوپلیتیکی توصیف کرده. یک سوم از مجموعه گاز طبیعی اروپا از روسیه تامین میشه و شرکت گازپروم سالانه تا 130 میلیارد متر مکعب گاز به بازارهای اروپایی صادر میکنه. اینم از انعکاس این هفته. ممنون که شنونده بودین. لطفاً در ادامه برنامه با همکارانم همراه باشید.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه. رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه‌های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری المیادین لبنان به روابط خود با جمهوری اسلامی ایران پرداخت و تأکید کرد: روابط ما همیشه با جمهوری اسلامی ایران خوب بوده است. وی با بیان اینکه شیفته آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب است خاطر نشان کرد: هر بار که به ایران می روم دوست دارم با ایشان صحبت کنم، لذا امیدوارم که در سفر بعدی فرصتی دست دهد تا یک بار دیگر با آیت الله خامنه ای صحبت کنم. به گزارش خبرگزاری رسمی آذرتاج جمهوری آذربایجان، اغلب خانواده ها در جمهوری آذربایجان خانه هایشان را در زمستان با بخاری های ساخت ایران گرم می کنند. جمهوری آذربایجان یکی از منابع غنی انرژی گازی در جهان است و گاز منبع ارزانی برای سیستم‌های گرمایشی محسوب می‌شود و چند سالی است که مستقیم از کارخانه‌های ایرانی انواع بخاری به جمهوری آذربایجان صادر می‌شود. ژنرال مکنزی، فرمانده نیروهای مرکزی ارتش امریکا سنتکام، در گفتگو با پایگاه خبری امریکایی نیویورکر با اذعان در خصوص دقت موشک‌های ایران اظهار داشت: ایرانی‌ها در عین الاسد هر نقطه‌ای را که می‌خواستند هدف قرار دادند. وی تصریح کرد: درس عین الاسد این است که موشک‌های ایران به تهدیدی فوری‌تر از برنامه هسته‌ای تبدیل شدند.
شنوندگان رادیو ایران و همراهان برنامه رویدادهای هفته، از اینکه امروز و این هفته ما رو همراهی کردید ازتون خیلی ممنونیم. مراقب سلامتی خودتون باشید. فراموش نکنید زدن دوز سوم یا دوز یادآور واکسن کرونا رو. انشالله که هر چه زودتر شاهد از بین رفتن و کنترل کامل ویروس کرونا باشیم توی کشورمون و همه نقاط دنیا. تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. بدرود.
هشت خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورودی به سامانه 307575 به قید ورعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورعه کشی 30 دی 1400. تبرک نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
مایع ظرفشویی بانو طلایی تمیزی و شفافیت رو به ارمغان میاره.
بانو، انتخاب کد بانو.
سرمایه گذاران موفق کاریزما دارند. راه حل‌های متنوع سرمایه گذاری و مدیریت دارایی. کاریزما نخستین سبدگردان ایران.
بلیط هواپیما رو کجا بخریم؟
سفر مارکت.
کجا؟
سفر مارکت.
حالا چرا سفر مارکت؟
چون با سفر مارکت میتونی خیلی ساده همه قیمت‌های بازار رو یه جا ببینی و مقایسه کنی.
مگه داریم؟
بله، با سفر مارکت دیگه لازم نیست کلی بگردی و آخرش هم گرون بخری. بلیط هواپیما، سفر مارکت.